بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتی که جلسه گذشته داشتیم این قسمتش باقی موند که اگر بگیم که آریه حق انتفاع هستش، از اون طرف هم یه نظر دیگه این که گفتیم آریه تسلیت هست که وقتی تسلیت میکنن برای انتفاع بردن، که طبعا یه جواز انتفاع هم توش هست، آیا این دوتا ملازم هم دیگه هستند؟ یعنی اگر تسلیت کردن برای انتفاع حق انتفاع میاره یا حق انتفاع نمیاره، و اگر حق بودش به تبعش حق انتفاع بود، اونجا حق تسلیت رو میاره، ولی حالا تسلیت که در واقع اتفاق افتاده باشه این توش نخوابیده، ولی بالاخره حق رو میاره. و طبع قضیه اگر کسی حق انتفاع به دیگری داد، به معنای این هست که تو مسلط بر این مال هستی و که دیگران و حتی خود صاحب مال نمیتونه ازش انتفاع ببره. این هست، ولی حالا با قبض باید حتما انجام بشه تا تحقق پیدا کنه اون تسلیت انشائی، یه مقداری که تحت سلطه قرار بگیره. من بازم هرچی فکر کردم نتونستم رابطه با بین تسلیت که همراه با اذن تصرف هست با حق انتفاع رو بتونم پیدا کنم که این رابطه برقرار و ملازم هم دیگه هستش. اینو نتونستم. یه نکته ای هم آقای شایعی جلسه قبل تذکر دادن، گفتن که من قبلا که بحث می کردیم می گفتم که بعضی همه حقوق ملازم با تکالیف هستند، اونا توی بحثای تکالیف الزامی بودش، یعنی بحث وجوب، اگر چیزی بر کسی واجب باشد که انجام بدهد، او نسبت به این عمل حق پیدا می کنه، یعنی کسی نمی تواند مانع او بشود برای انجام این عمل اگه کسی واجب باشه. اما اینکه اگر جایز باشه کسی یه کاری رو انجام بده حق براش ایجاد بشه، یه همچین بحثی رو قبلا نداشتیم. به تبع وجوب میگفتیم حق ایجاد میشود، در مقابل اون بحثی که حق و تکلیف در مقابل هم هستن، یعنی اگر من حقی نسبت به شما دارم، شما یه تکلیفی وجوبی مثلا نسبت به من داری، من اگر حق دارم که عرضم به حضورتون که نسبت به شما حق دارم که مثلا فرض کنید طلبی از شما دارم، حق دارم به عهده شما که شما پولی به من بدی، شما یه تکلیفی در مقابل این حق من، در ازای این حق من شما پیدا میکنی. این یه چیزیه که مرسوم هستش و اینا. ما عرضمون این بود که اگر یه چیزی هم واجب باشد به عهده یک نفر، اون شخص به تناسب همون کار خودش حق پیدا میکنه. در مقابل کی حق پیدا میکنه؟ در مشخص نیست، به تناسب در مقابل مثلا جامعه حق پیدا میکنه، دیگران نمیتونن مانعش بشن اگر کسی باید انجام بده
حقی کاری داشته باشه الزام توش باشه.
نه، اگر کسی حقی داشته باشه الزام توش نیست. نه، چون میتونه حق تو ساقط کنه. اگر الزام باشه حق هستش.
چون فرصی داره بین حق و الزام در حضرت حق میاد شما ممکن تضاهم باشه
احکام حقوقی شما توی نه اصل این که حق بیادش رو صحبتشه دیگه. ما میگیم به تبع جواز حق نمیاد، جواز در مقابل حق دوتا حکمه، به تبع وجود حق میاد ولی به تبع جواز هم
هستی در این مکان من بشینم، مکان عمومی است، شعارم جایز دونستی که مسجده، من بله دیگری تو من مانده اگر زودتر اومد اون احقه با اون در این صورت تو من مانم ایجاد
کنه،
ولی اینکه مثلا من نشستم
یا بیرید،
نه
شما دارید یه جای خاص در نظر میگیری
یا همه چیز همینه، همه تکالیف حق میآورن، ولی چون اهم و مهم است اینکه
نه 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 شما اگر
جای برای هم حق مثلا فرضون واجب میام که هستش حق بیان بیاره اگه بحث اهم باشه اون حق هم از نمیبره، اون حق هم نمیبره
چی نفهمیدم؟
همون احکام الزامی که میگیم حق میآور برای مکلف اگر تضامن بکنه با یک سری امور مهمتر اهم همون حق هم ایجاد نمیشه.
اولیشو باید درست کنی و الا هر جایی تضامن کردش خب مهم نیست، ما در فرض عدم تضامن داریم صحبت میکنیم. اگر من کاری رو جایز باشه انجام بدم این جواز باید ببینیم آیا حق برای من ایجاد میکنه که من حق دارم این کار رو انجام بدم و کسی اگر مانع من بشن. من برداشت اینا رو ندارم. حالا اگر
دیگران میتونن مانع بشن یا اجازه ندارم مانع بشن، یعنی حرامه دیگه، من در مقابل وجوبه یا من به واجبه برای من کار انجام بدم یا من به حرامه به این جایی که من نشستم تعدی بکنم، همین
هم حرف شما میشه دیگه. من حق دارم که از اینجا استفاده بکنم. نه ببینید، بحث از اینجا استفاده کنم یه محدودیت نسبت به اینجا وجود داره. شما این محدودیت هایی که به قول ایشون باعث تضاهم میشه اینا رو در نظر نگیرید. من جایزه که یه کاری رو انجام بدم، بله میتونم انجام بدم، جایزه. حالا نسبت به اینجا باشه، جایزه که من برم توی مسجد نماز بخونم. خب حالا در مسجد رو ببندم من نتونم برم تو مسجد نماز بخونم، این حقی برای من ایجاد نمیکنه که برم بگم آقا من چون جایز بود برم تو مسجد نماز بخونم. من باید حق مستقل از این ثابت کنم که من حق دارم در مسجد نماز بخونم که بتونم پیگیری کنم بگم آقا این مانع استیفای حق من شده. ولی من میتونم جایزه برم نماز بخونم، حالا نذارن من برم نماز بخونم تو مسجد. این این چیز نداره. اونجا هم کسی هم نرفته زودتر از من نماز بخونه که بگیم به واسطه تضاهم از این نظره. نه، این حق من از جواز اصلا حقو نمیتونم استلزام بینه این که شما یه کارهایی رو میتونی انجام بدی ولی خب حالا جلو تو گرفته، نه حق تقدم نذاشتن این حق شما از این تکلیف، این تکلیف هم نیستش، جوازه دیگه، تکلیف نیست این کار رو انجام بدی. اگر نگذاشتن یه وقت شما نگذاشتنش میگی که اومدن جلوی منو، یعنی تصرف کردن در سلطان من. یه وقت نه، تصرفی در سلطان شما نکردن، این تحت سلطنت شما نبود، کسی هم به شما کار نداشت، تحت سلطه شما نبود که دخالت در سلطه شما. اونجور مثال ها رو باید تصویر بکنید که بگید اگر جایزه یه کاری رو انجام بدی و این حکم جواز صادر شده، آیا اینجا به هر دلیلی نذاشتن این کار رو انجام بدی شما؟ در سلطه شما هیچ دخالتی، شما آیا میتونی بیایی ادعا کنی بگی آقا این الان نمیشه؟ مثال بذارید، الان یه مثال بزنین تو همین بحث خودمون که هستش، یه مثال بزنیم ببینید چه جوریه. شما یه ماشین از من کرایه میکنی، درسته؟ این ماشینی که کرایه میکنی فرض کنید که اصلا یه رودخونه هست، اون برای رودخونه ماشین منه، شما هم کرایه میکنی میگی، یا کرایه نمیکنی آریه میگیری، میگی آقا من میخوام از این ماشینتون استفاده کنم، میشه؟ به حالا در اختیار شما. شما مثلا میری روز اولین رو تحویل میگیری و ازش هم استفاده میکنی، یه هفته قرار استفاده کنی، چجوری میری به اون ور رودخونه که استفاده کنی؟ خب یه نفری هستش قایق داره، با قایق آدم ها رو منتقل میکنه اون ور رودخونه، کارش رو انجام میده. شما فردا میایی میبینی قایقیه گفت من کار نمیخوام بکنم، مریض شده مثلا کار نمیکنه، اون در سلطنت شما نسبت به این ماشین تأثیر داشت، شما سلطنت از ماشین از بین رفته، اما نه تصرف در سلطان شما کرده، نه تصرف در ماشین کرده، نه مانع شده. شما حقی الان نسبت به این آدم داری الان که میگی من میتونستم از ماشین، جایز بود برام که از ماشین استفاده کنم، الان شما این جواز مانع من شدی، مانع رسیدن من به اون ماشین شدی. این
شرعن که مانع نیست،
شرعن نیست، صحبت سر شرعن نیست،
اصطلاحا
هم نیست، چون اصلا احکامی که داریم مال قاصبه. این سلطنت شما رو که دخالتی توش نداشته، این تنها کاری که اتفاق افتاده اینه که شما جایز بود و این جلوی جایز بودن شما رو این آدم اصلا گرفته، مخصوصا هم اصلا گفته من شما رو نمیبرم، اما تصرفش تو قایق خودشه دیگه، نه کار دیگه اینا کرده، گفته من شما رو نمیبرم. خب الان عدم امکان شما برای استیفای این مال که به این آدم مستنده، چون این نبردتتون، ولی شما هیچ حقی وجود نداره که بگی آقا این نذاشت که من این کار رو انجام بدم، من یه حقی دارم، این حق منو از بین برد.
نه یه واجب هم بود، یه حکم واجب هم اون برای رود کنه بود، باز هم میگفت مشکل نداره.
خب همینجا صحبت سر همینه،
چون که چرا مثال
نه اونجا نمیگیم مشکل نداره، نه اونجا ممکنه بگیم مشکل داره، بگیم اگر این آدم رو، اگه شارع داره یه کاری رو به عهده این آدم میذاره،
بعدا واجبه که به این کمک بکنم بره به حقش برسه،
بره واجبشو تکلیفشو عمل کنه.
یه وقتی دیگه
خب همینو منم همینو دارم میگم، میگم اینجا
یه بحث دیگه است، این که
میگم اینجا حق پیدا میکنه،
دیگران واجب است که به
منم عرضم اینو که
گذرگی
کمک
هم که به
احکامشون اصلا موضوع صحبت ما همینه،
نه بس ما حقه، حق یعنی که آقا حقه مانه نشه و تا خودم میتونه انجام،
یعنی اگر اینجا طرف اومد گفت یه تکلیفی به گردن من هستش باید اون بر انجام بدم،
من مانه نیستم که من نمیخوام،
خب مانه میشه دیگه،
نه مانه نیستم، مانه یکی آقا من جلوی تو رو بگیرم.
خب الان
شما
نه دیگه همین میتونی برو، صحبت سر همینه که این حق پیدا میکنه نسبت به این کار که من باید این کار حق دارم بر عهده جامعه که من این کار رو انجام بدم. اونی که تو ذهن شما هست اینه که میگی اونی که تو ذهنتونه اینه که، و ممکنم هست اینجور باشه، میگید تکلیفش وابسته به توانشه، اگه توان نداشت تکلیفم نداره، ولی الان این توان نداره تکلیفم نداره، اما در مواردی که تکلیف فعلیه، یعنی تکلیفمون ساقط نیست بلکه شارع مطلوبش همینه که حتما این کار انجام بشه، من عرض ما اینه که اینجا وقتی حق پیدا میشه دیگه باید بقیه هم کمک کنن، حق نسبت به جامعه است، کسی نباید کاری کنه که این نتواند این کار رو انجام بدهد، بگه خب من به اون چی کار دارم، من کاری میکنم، من کار خودمو میکنم اونم انجام نده. اونجاها مواردیه که اصلا تکلیف ساقط شده، تکلیف ساقط شده، ولی در جایی که تکلیف هست به واسطه تکلیف حق هست، اما در جایی که صرفاً جایزه براش انجام بده، این جایزه از توش حق در نمیادش، عرض ما اینه که این جایزه از توش این در نمیاد که یا روی حقی برگردن دیگران داره که باید این کار، که این کار رو میتونه انجام و مطالبه میتونه بکنه. آقا من جایز این کار رو انجام بدم، مطالبه کنه از دیگران که آقا من جایز این کار رو انجام بدم. آثار بحث حق و ملکیت که معلومه، یعنی به طور عادیش اگر کسی اومد جلوی زی حق و گرفت، خسارتی بهش وارد شد، چون کسی حق تصرف در مال داشت و میتونست انتفاع ببره، در مقابل یه کسی مالک منافع بود. اگه کسی اومد غصب کرد، نسبت به مالک منافع بدهکار میشه، به تبع بنابراین قول مشهور که منافع غیر مستوفات هم طرف ضامنه. اگرم بهره برداری کرد، به مالک بدهکار میشه و این رو در حدی که اگر خسارت به این آدم، یعنی اگر کسی مانع استیفای حق دیگران شد، آیا باید خسارتی بپردازه یا نه، خیلی مسئله روشنی نیست راجبش بحثش که آیا کسی مانع حق شد، آیا به این آدم مستعیر آیا چیزی باید بپردازه یا نپردازه. اگر طرف مالک ارزم به حضورتون که یعنی سلطنتش رو جلوش رو گرفت، مثل همین مثالی که زدن، نبردش طرف اونور رودخونه که طرف مسلط بر مال باشه، اون وقت حالا مالک نگاه میکنه میبینه این مال افتاد، یا رو هم که سلطه نداره اصلا، برای امانتش، برای از بین نرفتنش میاد خودش اون ماشین رو سلطنت دوباره برش پیدا میکنه و استیفاء منفعت ازش میکنه، با اینکه یک هفته آریه داده بودش. اینجا باید بگیم که عیبی نداره، چون عیبی نداره که این استیفاء منفعت کرده، به طرف چیزی بدهکار نیست، چون حق در صورتی که حق نباشه، صرفا سلطه باشه، این سلطهش از بین رفته بوده، این برداشته خودش هم که مالک چون بوده میتونست مسلط بر مال بشه، بگیم آریه رو از بین برده، یا یعنی اینکه امروز که اون نیامده این ازش استفاده کرده، مالک منفعت هم که خودش بوده، جلوی حق اونم که نگرفته، نه این علت شده که سلطه او از بین بره، نه حق اون رو جلوشو گرفته، از منفعتش هم استفاده کرده. اینا هر کدوم یه لوازمی میتونه داشته باشه. آقای اصفهان،
با این تسلیط حق انتفاع میاد یا نه؟
من عرضم اینه که با تسلیط حق انتفاع نمیاد، ولی با حق انتفاع اون حق تسلیط میادش، حق تسلیط میاد، خود تسلیط که به تبع قبض هم هست، اما با خود تسلیط حق انتفاع نمیاد، صرف جواز انتفاع میادش. خب طرف میگه
همین که حق است، یعنی حق داره که حق به استفاده است،
چی؟
یعنی قبول نداره که من تسلیط میکنم مالم به شما، شما حق میشید برای استفاده از این مال، تسلیط یعنی احق بودن دیگه، وقتی میگم به شما احقی از من، وقتی میگه احقی یعنی حق بدید.
نه اگه تسلیط شما ممکنه بدی به من، منم حق استفاده نداشته باشم، چرا؟ چون مثل ودیعه تسلیط میکنی، طرفم حق استفاده نداره، این دوتا که به هم بستگی داره چی رو داره بهش واگذار میکنه. وقتی تسلیط کرد، وقتی تسلیط کرد برای این که منفعت ببره، بیشتر از جواز انتفاع بهش نداده.
حق یعنی کسی که حق انتفاع داره؟
چی؟ حق انتفاع نه، میگم جواز انتفاع داره.
حق انتفاع داره،
نه جواز انتفاع داره، کسی دیگه یا مثلا جواز انتفاع نداره، این جواز انتفاع داره،
این
ولی
حق نشه مسلط کرد برای مامان، یعنی تسلیط اگر بشه
نمیدونم ما نه باید. تو فرض مالهایی که یه نفر باید مسلط باشه، خب طبعا دو نفر نمیشه تسلیط، تو مالی که یه نفر قابلیت تسلیط نداشته باشه، خب طبعا یکی باید تسلیط بشه، به دو نفر نمیشه، یعنی اصلا
اینجا اباحه هم جایی به دو نفر نمیشه،
اباحه به دو نفر میشه، میگه هر کنون تو خواستی کسی بشه تسلیط نه، ولی تسلیط مال یکی، ولی اباحه رو به دو نفر میشه، اما تسلیط نمیشه. نه، شما تسلیطته. تسلیط اینه که این تحت سلطه توه. اباهم اینه که میتونی ازش بهره برداری کنی. ما تصویر نکردیم کسی اومده از این بهره برداری، یعنی اومده بهره برداری در زمان تسلیط اون کرده.
معنی
مسلط
بودن، همون حق
داشتن، مسلطه، حق داره و دیگران هم نمیتونن تصرف بکنن، درست. ولی حق انتفاع به این داده شده اینشه، حق این که مسلطه، حتی اصلا اجازه تصرف نداشته باشه، معنای تسلیط توش حق هست، یعنی کسی حق نداره در این تصرف کنه، تحت نفوذ اینه، ولی خودش هم حق نداشته باشه درش تصرف
میشه امانت.
چطور؟ مثل ودیعه دیگه. تسلیط توش یه حقی مربوطه به تسلیط هست، ولی نسبت به انتفاع توش چیزی نیستش، نسبت به انتفاع بیشتر از جواز انتفاع نیست. اون جایی که داریم معنا میکنیم میگیم آریه عبارت است از تسلیط للانتفاع، این بیشتر از جواز انتفاع توش در نمیاد، حق انتفاع توش نیست. خب عرض ما اینه، تولا خود تسلیط یه حقی توش هست که کسی نمیتونه بیاد اینو تصرف کنه. در
این
همگیم دو تا موضوع دیگه،
تسلیط بکنن و
دو تا موضوع
برای انتفاعش
میشه تحت سلطه یه کسی باشه یکی انتفاع ببره. خب بستگی داره انتفاعش حتما سلطه بخواد یا نخواد دیگه.
انتفاع
حتما همراه با سلطه میخواد باشه یا نه،
انتفاع دیگه که منافات داره با سلطه شخص.
نه، شما الان گاوو میدی میدوشن، انتفاع هم دارن ازش میبرن، ولی سلطهش با خودته. خیلی خوب، اباحه کردی بر توش دیگه، اباحه اون منافات با سلطه شما اصلا نداره، همون جوری که گفت تحت سلطه شماست اونم میاده.
شما مسلط، کسی که مسلط هستش میتونه منافع رو به دیگری بده.
خب میدونم شما میگی اصلا نه، شما میگی سلطه اب نداره، سلطه
آقا
سلطه خب ماله، چون سلطه تحت سلطه خودشه، اونم اباحه به یکی دیگه، این دوتا منافاتی با هم دیگه نداره. خود میدونم شما که اباحه کردی سلطنت داری، در این حال اباحه کردی، صرف این که منفعت داره طرف میبره منافاتی با سلطنت این آدم نداره، که هر جایی این نیست، ممکنه یه جایی موقع منفعت بردن از تحت سلطه یارو بیاد بیرون. چجوری؟ مثل این که مثلا تاکسیشو میده دست یه کسی که بره باهاش مسافر کشی کنه، اون وقتی که داره منفعت میبره تحت سلطه این یکی اومده بیرون، ولی یه جایی هم نه منافاتی نداره، اون محدودیت مورد، اونو که نمیخواییم بگیم. که یه بحثی هست، ما الان داشتیم میگفتیم که مالکیت منفعت داریم، یه احتمال که دادن مالکیت منفعت، و گفتم فرق آریه با اجاره اینه که در اجاره مالکیت من دو تا فرق دارن، در اجاره مالکیت منفعت هست، در آریه مالکیت منفعت پیدا نمیشه، و نتیجهش هم دقیقا اینه که کسی که اجاره کرد مالی رو میتواند به دیگری اجاره بدهد، کسی که آریه کرد مالی رو نمیتواند به دیگری اجاره دهد یا آریه دهد، چون مالک منافع نیست، مالک منافع تحت اختیار خود صاحب مال است، فقط به شما مثلا اباحه کردن، اذن دادن در این کار. یکی از دیگه خصوصیاتش هم اینه که اجاره پولیه، آریه مجانیه، که حالا بحث بعدی مونه. آقای یزدی، آقای یزدی رحمت الله علیه که رئیس جامعه بودش مدت ها، ایشون یک کتابی داره فقه القرآن، فقه القرآن، یک کتابی دارن فقه القرآن، فکر کنم دو جلدیه، من دو جلدشو دیدم. ایشون تو جلد دو صفحه 100 و تو جلد دو یا سه نکنه سه جلدی نه خب من دو جلدیشو دیدم ولی بله تو کامپیوتر چون اینجا هست جلد سه، من بیرون فیزیکی دو جلدیشو دیده بودم صفحه 115. ایشون میگه اصلا مربوط به بحث ما میشه، ایشون میگه اصلا در اجاره تملیک منفعتی در کار نیست، اونجا هم حق انتفاست به آریه کار نداره، در اجاره حق انتفاع هست که داره منتقل میشه. چرا؟ ظاهرا بیانشون اینه، میگن که منفعتی تو کار نیست که کسی مالکش باشه. الان این مال منافع باید مملوک، باید موجود باشه، چیزی که منافعی که قراره تو این هفته آینده این مال داشته باشه هفته آینده موجود میشه، الان موجود نیست که کسی مالک منافع باشه. پس کاری که اتفاق میفته در اصل اجاره حق انتفاع واگذار میشه. در آریه بگیم اذن انتفاع هست، در اجاره حق انتفاع داره منتقل میشه. پس یکی از تفاوت‌ها رو اینجوری مثلا به تبعش من دارم عرض میکنم. بعدم یه تذکر میدن، میگن توجیهاتی که آقای اصفهانی یعنی آقای کمپانی کرده این توجیهات هم به درد نمیخوره. آقای اصفهانی، بعد من مراجعه کردم دیدم ایشون خب هم ملک منفعت رو قائله، هم ملک انتفاع رو تحت این عنوان ملک انتفاع قائله. توی حاشیه مکاسبش جلد 3 صفحه 100 اونجا راجع به موقوفات ایشون میگه یه وقتایی شما یه چیزی رو وقف میکنی، ملک منفعت ایجاد میکنی واسه موقوف علیه، که اون میتونه این مال رو اجاره بده ازش استفاده کنه. بعد مثال میزنه میگه مثل وقف خاص یا اوقاف عامی مثل دکان و نمیدونم اینا، که شخص میتونه دکان و اینا که برای زوار این رو وقف کردن، مثلا یه مغازه رو وقف کردن واسه زائرین، اینا میشه اجارهش داد، منفعتش هم داد به زوار. این یه جور وقفه، اشکالی نداره، ملک منفعته. خب اگر این ملک منفعت امکان نداشته باشه یه همچین وقفی هم نباید معنا داشته باشه. من البته شک و شبهه دارم، نمیدونم چرا این فرمایش رو ایشون داره. مالک منفعت موقوف علیهم اگر هستند خب اونا میتونن اجاره بدن، ولی تو این وقفای عام که مالک منفعت موقوف علیهم مثل زوار و اینا نیستن، اونا هم هیچ کدومشون نمیان اجاره بدن، که این کسی که اجاره میده متولی وقفه که اجاره میده، منفعت رو برمیداره، ملک به عنوان ملک زوار اصلا بدون است. یعنی مالک منافع حاصل شده هستند زوار و اونا هم اجاره نمیدن، اجاره اون کسی اجاره میده که متولی. یه وقتایی هم میگه که ملک انتفاع هست، ملک انتفاع وقتی تصویر میخواد بکنه شبیه همون حق انتفاع تصویر میشه، میگه یعنی واقف این رو عرضم به حضورتون که تسلیت میکنه، مثل اوقاف عامه ای که اینها رو مغازه ها و نمیدونم این چیزایی که مدارس و اینایی که برای نزول مسافرین در نظر گرفته میشه وقت میشه، اینا ملک انتفاع درشون هست، یعنی شخص میادش اونجا حق انتفاع دارند، میگه آقا تو واسه مسافرین اینجا وقف شده، منم مسافرم حق انتفاع دارم نسبت به این، ظاهرا حق منظوره. خب اینجاش مشکل خاصی از نظر ملک منفعت توش در نیومده، اما توی کتاب اجارش صفحه 141 ایشون این شبهه رو دیدم، این شبهه رو اونجا مطرح کرده، گویی میخواد بگه آقا منافع مال موجود نیستند.
کی؟ اصفهانی؟
آقای اصفهانی. منافع مال گویی موجود نیستند، ما چجوری تملیک کنیم در اجاره منافع رو به دیگری؟ نمیخواد از تعریف اجاره رفعیت کنه، نه این وضعیه که وقتی چیزی موجود نیست و خب من چجوری تملیک کنم به دیگری. و یکی از مهمترین چیزاش مثل اینه که یه زمین رو شما اجاره میدی به یه کسی که توش بکاره، خب منفعت این زمین اون کشتیه که توش داره انجام میشه، خب اون کشتی که تو این زمین انجام میشه میکاره و بعد محصول رو برمیداره و کشتی که در این زمین داره انجام میشه که اون روز اول یه همچین چیزی به عنوان منفعت موجود نیستش. مثالایی که زده شده، زمین برای کشته، گوسفند میده شیرشو یه ماه، مثلا این گوسفند پیش تو باشه شیرشو بدوشو مثلا پشمشم حتی استفاده کنو، اینا رو آریه داره میده، اجاره اصلا میده که این کارو کنه. معلومه که نه پشم اون یه ماه بعد که میخواد چی کنه ببره روز اول وجود داشته، نه شیری که روزانه هستش هر روز داره به وجود میاد، روز اول که این منافع موجود نیست. اینا رو چجوری باید معنا کنی؟ آقای اصفهانی اینجا رو توجیه میکنه، میگه منافع این که شما بتوانید از مال مثل خونه برید توش بشینید، خونه رو در نظر بگیرید، این که شما برید منفعت ببرید از این مال، این قائم به شخص شماست، یعنی شما داری از این مال منفعت میبری، اون چیزی که قائم به این خونه است قابلیتش برای منفعت بردن شماست، انتفاع شماست. این خونه با اون یکی زمینی که خونه توش نیست فرقش اینه که تو این میشه سکونت کرد، تو اون نمیشه سکونت کرد، قابلیتش برای انتفاع مستأجر این منفعت این خونه است که فرق داره با اون یکی خونه یا اون زمین، صرف همین قابلیت منفعته. و ما این قابلیت رو داره تملیک میکنه، میگه منفعت این خونه این قابلیتشه، این رو من دارم میدهم به شما. پس تملیک منفعت به این معناست و این
قابلیت.
اصلا اون چیزی که منفعت محسوب میشه قابلیته. به تبع این وارد همون بحثه.
الان برام سوال شد که حالا هر چی بخواد شما اینو بگید، چه فرقی در منفعت بردن من نسبت مال العاریه و مال الاجاره است؟ یعنی در اجاره چه منفعتی میبرم که می تملیک منافع، و در عاریه چه منفعتی رو نمیبرم که به خاطر اینکه چون تملیک منافع نیست حق انتفاع ندارم؟ آیا فقط صرفا همونی که من نمیتونم به کسی یه اجاره
همین مقدارا علامت تفاوت اصلیش
نیست و این
نه تو روایت ها که هیچ کدوم نیست تابه و اصلا میزان در بحث ما اینجا میزان عرفه،
عرف هم که ما گوشاده که نه هرش دست بکنیم،
حالا در هر صورت اینجا میزان عرفه الان، خب یعنی عرف از قرارداد آریه چه میفهمد؟ و الا و الا اگر
خون باید این مشترک باشه که اگر میاشون خاص باشه
و اگر من
برای آریه بتونم به مهمونم بدم، مهمونم ازش استفاده ببرم.
آره و الا توجه کن، خود این که میشه یه قراری با کسی گذاشت یه سری از این خصوصیات رو داشته باشه یه سری نداشته باشه، اون که تابع قرارداده. الان صحبت ما بر سر آریه به عنوان یک قراردادی که
عرف داره، مگه روایت داشتیم این همین آریه بود که شما عرف مثلا استنکاف میکنه که آقا به تو اجاره دادم بچه کسی دیگه،
خب نداره. نه
اونا خاص داریم.
نه اونا دلیل خاص معلوم نیست باشه.
چرا به
اونا ارتکاز عرف رو داره بیان میکنه.
بعید نیستش. واقعا هیچ فرق معقوبی بین اجاره و آریه نیست. این میخوام زوچکونی فرقی داره فقط.
حالا در هر صورتش بذار این تیکه آقای اصفهانی هم تموم کنم. آقای اصفهانی به تبع این قضیه نظر داشت. آقای اصفهانی به تبع این قضیه میگه ما یه جاهایی که مثل گوسفندی که میدیم که شیرش رو بگیرند، درست شد؟ مثل گوسفندی که میدیم شیرش رو بگیرند، درسته اون شیر که منفعت این گوسفند هست روز به روز داره ایجاد میشه، ولی منفعت این گوسفند همین قابلیتش هست که میتواند
شیر
بدهد و شما این منفعت رو داری استیفا میکنی، انتفاع میبری، شیر رو میدوشی، این منفعت رو شیر رو میدوشی، تا ندوشیدی این منفعت رو استیفا نکردی. اگه شیر همینجوری اونجا باشه منفعت رو استیفا نکردی، اینو میدوشی تا منفعت رو استیفا کنی. بعد خودش با یه مشکلی مواجه میشه، میگه خب درخت و میوهشو چیکار کنیم؟ میوه درختو ما چجوری باهاش مواجه شیم؟ آیا بگیم که باغ رو اجاره میدن که طرف منافعش رو ببره، یا نه میوهشو میفروشن و اینجوری نیست که باغ رو اجاره بدن؟ اجاره باغ صحیح نیست. میگه نه، اجاره باغ درست نیست، اونجا منفعت میوه، منفعت درخت اون میوه است، وابستم نیست که شما این میوه رو بچینی تا این منفعت محسوب بشه. شما این منفعت به وجود میاد، وقتی به وجود اومد شما میری اون رو میچینی، جدا میکنی، و الا مثل شیر گوسفند نیست که بخوای بدوشی. یه توجیه اینجوری میخواد. حالا بالاخره ایشون میخواد بگه اجاره توش نیست، اونجا میخواد بگه میگه اون اجاره توش نیست، گوسفند اجاره توش هست. همینو میخواد توجیه کنه که خصوصیت چیه. میگه اون منافع بی باید اونجا بشه، چون این منفعت درخت اون میوشه و میوه به وجود می آید و بعد شما میرید این رو قبض میکنید و تحصیلش میکنید میگیرید، ولی منفعت گوسفند با فعل شما به وجود میاد، با فعلی که مستأجر داره انجام میده که گوسفند رو اجاره کرده، با فعل او این شیر ایجاد میشود. شیر تو شکم اون منفعت محسوب نمیشه، شیر با دوشیدنش میشود تازه منفعت این گوسفند. خب ولی میوه رو درخت که باشه منفعت متصله خود میوه محسوب میشه، بعد میچیننش. میگه چون به فعل شما وابسته میشه و میشود منفعت این، شما کار انتفاع دارید، با انتفاع شما این منفعت حاصل میشه. میدونم اگر نکردی فاسد میشه.
شما مثلا فرض کنید فروش میوه نیستش که دیگه مثلا کود و آب و اینا رو به عهده مثلا مشتری باشه، میوه رو خریده ولی توی اجاره ظاهرش اینه که باید طرف مثلا
حالا اونم ممکنه
دیگه گوسفند کسی اجاره بکنه باید
علاوه اون حالا اون بحث این خورده ریزام داره
کاملا متفاوته با هم دیگه.
اونم خورده ریزاشو داره که حالا اون به عهده کیه، ممکنه بگی به عهده این ور یا اون ور. ایشون این مطلب رو اونجا خواسته، اصل مسئلهش اینه که خواسته بگه ما ملک منفعت اصلا داریم. این شبهه اصلا موضوع بحثی که ما مطرح کردیم، این شبهه که ما ملک منفعت معنا دارد، چون میگه منفعت قائمه به شیعه و این شیع همین که قابلیت این کارو داره منفعتشه و اینم موجوده، هم صفت موجوده در شیعه. ملک منفعت وجود داره. بنابراین کسانی که قائلن به این که آری ملک منافعه، اشکال عقلی بهشون نشه. نه، تو آری قائلن به ملک منافع اشکال عقلی بهشون نشه. ما ملک منافع اصلا نداریم.
اگر منافع رو به قابلیت منافع منافع کنیم، مشکلی هستش که شخص مثلا پس هم گوسفند رو بیاد بدوشه آسه، هنوز قابلیت منفعت درسته، این اصلا کار تصرفی نکرده،
دوباره پر میشه.
نه، قابلیت منفعت داره.
اگر معنای منفعت اون چیزی که به تمریکشون داره قابلیت منفعته، من اومدم همین قابلیت رو نگرفتم.
نه، شما ما از زمانم براش در نظر بگیریم، روز به روز زمان رو هم درش در نظر بگیریم. این دیگه قابلیت منفعتی که داشت الان با قابلیت منفعت دیروز فرق کرده دیگه، یه قسمت از قابلیت منفعتش از بین رفته،
نه
دوشید و خراب شد، تموم شد دیگه، یا فعلیت بالاخره قابلیت از بین میره روز به روز دیگه، نسبت به آینده هنو قابلیت داره، تغییر کرده، همون نیست، یه مقدارش تغییر کرد دیگه، امروز تموم شد دیگه، امروز دوشیدی قابلیتت هم تموم شد.